بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. کسی که موقع غروب شب عید فطر یه اواخر ماه مبارک رمضان هستیم، این یکی دو روز باقی مونده از مسائل مربوط به زکات فطر برزتون برسد. کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و برده نیست، کسی که شب عید فطر وقت غروب بالغ هست و عاقل هم هست و یه جوری نشده که بیهوش بشه، فقیر هم نباشه، که اگر کسی فقیر باشه این حکم برای او نیست. فقیر هم نباشد بردم نیست، غلام نباشه که حالا فعلا موضوع نداره. باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند نفری یک سا که گفته می شود تقریبا 3 کیلوگرم است حدود 3 کیلو از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد. دارن احتیاج به توضیح نداره، اگر که غروب شب عید فطر کسی بالغ بود و عاقل بود و بیهوش نبود و فقیرم نبود، باید برای خودشو هر کس که نانخور اوست که توضیحاتی هم بعد داده میشه، 3 کیلوگرم از غذاهای معمول شهر بده. معمولا در اون شهر مثلا گندم مصرف میشه، برنج مصرف میشه، چیزی که مصرف میشه بدهد. از غذای معمول شهر مانند گندم و جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد، و اگر به جای آن پول هم بدهد کافی است. برای لازم نیست که خود گندم باشه، جو باشه، برنج باشه، امثال اینها، پولش که دیگه معمولا فعلا همون پولش داده میشه. و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد، هرچند گندم یا جو یا خرما یا کشمش باشه. اگر غذایی است که در شهرش معمول نیست، مثل این که در شهرش گندم معمول نباشه فرض کنید که کمتر اتفاق میفته، برنج معمول نباشه، این ولو اون گندم یا برنج گرونتر هم باشه، قیمتش هم زیادتر باشه، این بگوید چون گرونتر هست و در شهر ما ولو نیست من برنج میدم، ولو معمول نیست، خوراک معمول نیست، خوراک معمول گندم نباشه توی شهری، توی آبادی، نه نمیتونه کار بکنه. احتیاط لازم اینه که از همون غذاهای معمول اون شهر زکات فطریش رو بپردازه. انسان باید فطریه کسانی را که در غروب شب عید فطر نانخور او محسوب میشوند پرداخت کند. شب عید فطر هر کس نانخور او محسوب میشه، انسان باید فطریه او رو بده. مثل این که مثلا مهمان آمده و اون شب را خانه انسان میمانه و انسان وسایل پذیرایی را از او فراهم میکنه، اون شبم اونجا هست، شدن نانخور او اون شب، عرفن گفته میشه نانخورو، باید فطریه او رو بده. اما این مهمونیایی که معمولا میشه، کالا که معمولا تو خانه هم نمیشه، تو رستوران میگیرن و جاهای دیگه میگیرن که تو خانه نمیگیرن، تو خانه هم اگر باشه بیان و بخورند و بروند، بازم بر او نیست، لازم نیست که فطریه اونا رو بده. پس اینجور شد که انسان باید فطریه کسانی را که در غروب شب عید فطر نانخور او محسوب می شوند پرداخت کند، کوچک باشند یا بزرگ باشند، مسلمان باشد یا کافر. حالا یک کافری اون شب نانخور اویه، نفقه و خرج اونها بر او واجب باشد یا نه، همینقدر مهمانش باشن اون شب نانخور او محسوب بشن به گونه ای که صحبت شد، اون وقت بایستی که فطریه او رو بدهد. در شهر خود او باشد و در شهر دیگر، کارگرهایی داره در یک کارخانه که مال اوست، که اتفاقا اون شب اونها نانخور او یا در به صورت دیگری به هر صورتی نانخورش محسوب بشن، نه حقوق بگیره. ممکنه حقوق میگیره برای خود زندگی میکنه، خیر به جوری باشه که گفته میشه امشب فلانی نانخور فلانی است، در شهر خودش باشه یا در شهر دیگری ساکن باشد، این چنینه. تصریح کردن به این که فطریه مهمانی که پیش از غروب شب عید وارد بر میزبان میشود شده و نانخور وی هرچند موقتا محسوب میشود، به شرطی که اون شب اونجا بخوابه، اینم اسباب پذیرایی رو براش فراهم کرده باشه، اگر اینجور باشه باید فطری گوره بده، اما نان میخوره و میرود اونجا نه. هرچند موقتا محسوب میشود بر میزبان واجب است، که وقتی که نانخور اون محسوب بشه که توضیح میدن مثل مهمانی که قبل از غروب آفتاب وارد منزل میزبان شده و شب نیز در منزل او میماند، شب نیز در منزل او میماند و میزبان هم امکانات رفاهی لازم را برایش فراهم نموده و عهده‌دار مخارج او هست. این لازمه که فطریه‌اش داده بشه. حالا ولی او از به اصطلاح غذای خودش با خودش غذایی داشته، از غذای خودش هم استفاده کنه، ولی مهمانی است، مهمان این شخص صاحبخانه است و لازمه که فطریه‌اش بده. هر چند مهمان چیزی نخورد یا غذای خودش با غذای خودش افطار نماید، اما به مهمانی که تنها برای افطاری دعوت شده و شب نمیماند افطار میکند و میرود، مثل این که همین به اصطلاح شبی که احتمالا شب عید باشه خیلی افراد رو دعوت کردند و مهمونی دارن، جمع زیادی رو دعوت کردند، ولی اینا میان غذاشون میخورن میروند، این مشکلی نداره، طورش نیست. بنابراین اما به مهمانی که تنها برای افطاری دعوت شده و شب نمیماند نانخور صدق نمی کند و زکات فطرش بر عهده میزبان نیست. صلواتی مرمت کنید. صحبتمون در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم بود و عرض می شد که نقش مثل در تبیین مطلب، توضیح مطلب نقشیست مهم، و این جمله تکرار می شد در ابتدای هر صحبتمون که می گفتیم مثال و مثل گویی معقولات را محسوس میکنه، حسی میکنه، خیلی روشنگر از مثل. به فضل الهی تا روز گذشته مثلهایی را به مقداری که متناسب بود در وسع بنده بود مطرح شد. لله المثل الاعلا یه پنج شش روزی صحبت شد که یعنی چین لله المثل الاعلا، و جریان مثلی که برای بیت عنکبوت هست صحبت شد، تا دو روز گذشته که در ارتباط با این آیه شریفه صحبت شد. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، که صحبتش در ارتباط با این مثل به مناسبت یک حدیثی به ذهنم زد که خیلی هم لزوم نداره و مناسبتش هم ضعیفه، اما از باب این که تشبیه شده چیزی به درخت و شبیه این مثل قرآنی است از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به نظر رسید که اون مثل رو هم در تتمه بحث دو روز گذشته، یعنی دو جلسه گذشته، به عرضتون برسد. بعد انشاءالله این مثلی که امروز خوندم که آخر سوره مبارکه فتح هست، انشاءالله این بخش هم این مثل هم صحبتش میشه، گرچه به همهش قاعدتا نمیرسه. اون مثلی که با آیه شریفهی که صحبتش بود به مناسبت به ذهنم رسید، خب در آیه شریفه که میخوندیم مثل کلمه طیبه، قرآن کریم فرموده بود که مثل شجره طیبه است، دیگه با خصوصیاتی که در اون صحبت شد. اون چه به نظر رسید اینه که این حدیث هم چون خودش خیلی پر تذکر هست به عرض رسیده باشد، با همین ادنا مناسبت با اون اینه که از پیامبر گرامیمون این مثل رسیده، ان مثل ها و دین کشجرت طیبه الایمان اصلها و صلاتو عروقها و زکات و ماها و صوم و صفها و حسن الخلق ورقها و الکف عن المحارم ثمرها فکما لا یکمل الشجر الا بالثمر لا یکمل الایمان الا بالکف عن المحارم. ما هی گفتیم ادنا مناسبت، خیلی هم هی اصرار کنیم ادنا مناسبت، شاید درست نباشه، اون تناسبی داره دیگه. بالاخره در آیه شریفه کلمه طیبه است و شجره طیبه، اینجا دین است و درختی که پیغمبر اکرم این مثال بود. دین در حقیقت مسائل دین، مطالب دین، اون چی که هست در دین، اینا همه کلمات طیبه هستن. دین لا اله الا الله هست که کلمه طیبه است. دین محمد رسول الله هست که کلمه طیبه است. دین علی جون ولی الله هست که کلمه طیبه است و هاکذا. در هر حال حضرت فرمودن که مثل دین، ان مثل هذا دین کشجرت طیبه، مثل درخت پاکیزه است. ریشه های درخت دین که دین تشبیه شده به یک درخت، ریشه های درخت دین، ریشه درخت دین ایمان است. ان مثل هذا دین کشجره طیبه الایمان اصلها، ریشه دین اون گرایش قلبی است. یک کسی که قلبن گرایش به حق خداوند متعال، به اون چه از طرف خدا آمده گرایش داره، باور کرده، این باور این ریشه دین، اساس اینه دیگه. الایمان اصله، این باور که بعد اقرار به زبان و عمل به ارکان و همه مسائل بعدی منشأش همینه، همین باور. الایمان اصله و صلات و عروقها و نماز رگهای درخت دینه. یعنی یک درخت رگهاش این چقدر نقش داره، آب را از ریشه ها میگیره و به همه قسمت های درخت میرسونه. نماز نقشش در دین انسان نقش رگهای درخت است در درخت. یعنی بسیار بسیار نقشش عجیبه. خب این مثل از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اون عقبتر هم جا هستی که میام اون پشت سرتون یه صلوات دیگه هم برام بخونید. پس اینجور شد که ان مثل هذا الدین که مثل شجره ثابته یا طیبه، احتمال میدم که ثابته بیشتر باشه، حالا نقل معناش همینه. اون وقت الایمان اصلها و صلات و عروقها، اصل گرایش ریشه دینه. نماز حکم رگهای درخت، این رگهای درخت چقدر نقش داره، مواد لازم، آب، هر آنچه که لازم است از این مواد جذب بکند به همه قسمت‌های درخت میرسونه. نماز است که اگر چنانچه درست خونده بشه، با توجه انجام بشه، در تمام شؤون زندگی انسان نقش دارد. تنها عن الفحشاء والمنکر، وقتی کسی صبح برمیخیزه، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، عشا، نماز با پروردگار خود تجدید عهد میکنه به یک معنایی و اعلام عبودیت خودشو میکنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینو با توجه همین نمازی که دیگه معمولمون شده از صبح فضل الهی تقید داریم با خضوع و خشوع و توجه انجام بشه، حالتی به انسان میدهد تا چشمش میخواد خلاف کنه مانش میشه. گفتم یاکن عبود او دوست نداره، تا میخواد تو کسب و کار قشی داشته باشه مانش میشه، تا میخواد با زن و بچهش بد اخلاقی کنه مانش میشه، تا هر نوع خلافی بخواد مرتکب بشه ایمانش میشه. اینه که چنین نقشی داره و صلات و عروقها، که این نماز خیلی باید بیش از اون چی که حالا من نسبت به خودم عرض میکنم معمولا توجه داریم توجه داشته باشیم. یعنی اگر از خدا کمک بگیریم وقتی میخوایم وارد نماز بشیم، منقطع بشیم از همه چیز، داریم وفود پیدا میکنیم به سوی حضرت حق، حرکت به سوی حضرت حق است، در حضور آفریدگار هستی حضور خاص قرار گرفتیم. اینه که خیلی به جاست انسان حواسش جمع و جور باشه. پناه خدا خودی که معمولا هر کسی تو کار خودشو گرفتاری به خودشو، خدا رحمت کنه یکی از بستگانمونه میگفت نماز بودم و نماز جماعتی، خب کسب و کار اینام یکم اوضاع احوال گرفتاری هایی بود و من گفتم الله اکبر دیگه، رفتم تو بازار و اینجور بفروشم و اونجور بخرم و تا اینکه سلام دادن و خب نماز جماعت هم که بود دیگه، رکعات نماز و همه چیز مرتب بود تا السلام علیکم و رحمت الله و علیه و جب. از اول تا آخر نماز همش تو بازار بودم و اوضاع عبر بود. میگفت محکم زدم به صورتم که آخه خجالت بکشی نماز بود خونده. من گفتم خوش به حال تو، گاهی ما همه تو نماز بخونیم مثل که یه منتی هم بر خدا داریم، بازم باز تو اقلا خوش به حال. من انسان متوجه باشه که چه کار میکنه، با کی داره حرف میزنه، با کی صحبت میکنه. مخصوصا اگر این حدیث رو یادمون باشه، نقش داره که کمی انشاءالله توجه بیشتر داشته باشیم. در حدیث هست که وقتی کسی به نماز می ایستد، خداوند به او می فرماید بنده ما هرچی می خواهی بگی بگو، خود من مستمع تو هم، خود من مستمع تو هم، من دارم حرفی تو رو بشنوم، مستمع خودم هم. نم توجه داشته باشه که عجب، خداوند مستمع من، هرچی بخوایی بگو. و خیلی با توجه که باشه نقش داره. اون وقت اینجور هم دستور دادم که فرمودم سل صلات مبدع، مگه انسان مطمئن باشه که این نمازی که میکنه بعدش دیگه فرصتی نیست و رفته نیست، باید بره. اون وقت چجور دیگه از همه جا منقطع میشه. جا دارد که انسان در نماز یا همچه حالتی داشته باشه. در هر حال و صلات و عروق ها و زکات و ماء ها، زکات هم به منزله آبیست که به درخت داده میشه، آبیست که در ارتباط با درخت قرار میگیره. یعنی چطور؟ آب مایه سرسبزی و خرمی و نشاطیست برای این درخت. زکات اگر اونچنون که هست و بایست در جامعه عملی بشه، اون وقت فقرا بیچاره هایی که در گرفتاری شدید هستن بهشون رسیدگی میشه، جامعه یک نشاطی سرسبزی و خرمی پیدا میکنه. اینجور نیست که وقت جمعی اونچنان داشته باشن که نمیدونن چه بکنن و جمعی برای نیازمندی های ضروریشون هم مونده باشن، چنین جامعی در این جامعه سرسبزی و خرمی حقیقی نیست. زکات هست که این نقش رو داره، یعنی بدهی‌های مالی به طور کلی و رسیدگی به نیازمندها. و زکات و ماها و صوم و صف ها، روزه به منزله شاخه های درخت دینه. شاخه درخت این نقش رو داره که تا شاخه ای نباشه در چنین درختی که فرض میشه میوه ای نیست. میوه درخت دین که حالا معلوم میشه چیست، در ارتباط با میوه درخت مربوط به شاخه میشه و میوه درخت دین مربوط به این روزه میشه. و صوم صفا، میوهش اطاعت خداست، تقواست، اطاعت پروردگار است که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقون میوهش تقواست. و شاخه درخت است که میوه وابسته با اوست و در ارتباط با اوست. و صوم و صفها و حسن الخلق و رقها، اخلاق نیک داشتن این برگ درخت دین است. چقدر همه قسمت هاش زیباست. خب دیگه بیان افسه عرب است و شخصیت طبیب انسانیت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. طبق نقلی که نقل شده و سوم صعفها و حسن الخلق و رقها و الکف عن المحارم ثمرها، میوه درخت دین گناه نکردنه، خیشتنداری از گناه میوه درخت دین، والکف عن المحارم ثمرها، گناه نکردن این میوه دین. اگر درختی که فرض در ارتباط با درخت میوه داره، این درخت میوه دار خیلی هم بزرگ شده باشه، شاخه‌ها فضا را پر کرده باشه، سایه بسیار گسترده شده باشه، برگ‌ها بسیار جالب و جاذب و زیبا و دیدنی شده باشه، ولی آفتی بهش خورده باشه که میوه نداده باشه. یک کسی که دستش تو کار هست در این مسائل، این وقتی وارد این باغ بشه ببیند که این درخت سیب خیلی رشد پیدا کرده، سایه فراوان، شاخه های بسیار سبز و خرم، اما میوه چی نداره. به باغبان میگه چیکار کردی که اینجور شده؟ این کو میوهش؟ چرا اینو تلفش کردی؟ چرا استفاده نکردی؟ کاری نکردی؟ اگر میوهش نباشه به نتیجه نرسه. ولی کف عن المحارم ثمرها، میوه دین انسان این است که گناه نکنه. و الا معتقد هستم و خیلی هم خدا و پیغمبر و ائمه‌ام بگم دوست دارم و اینا همش خوب، بسیارم خوب، اما اگر چنانچه به اینجا نرسه که انسان جدی باشه برای اینکه گناه نکنه، اگر این حالت جدیت را برای ترک گناه نداشته باشد، درخت دینش به ثمر نرسیده. ولی کف عن المحارم ثمرها، فکما لا یکمل الشجر الا به ثمر، لا یکمل الایمان الا بالکف عن المحارم. تا انسان از گناه چشم نبوشیده بدانه که درخت ایمانش هنوز به ثمر درست ننشسته. چقدر زیباست این حدیث رو دیگه به مناسبت بحث دو روز قبل مخوندیم که گفتیم شجره طیبه و کذا، این مثال پیغمبر اکرم یک بار همش رو تکرار میکنم، ان مثل هذا الدین که مثل شجره ثابته، ظاهرا ثابته باشن طیبه، الایمان اصلها و صلات و عروقها و صوم و زکات و ماها و صوم و صرفها و حسن الخلق و رقها. این حسن الخلق زود رد شده، مثل این که حسن الخلق هم این برگ درختی، یعنی زینت یک انسان بینه که اخلاقش خوب باشه، تون نباشه، به هر چیزی عصبانی نشه، کف نفس داشته باشه، در مقابل خشم خشتندار باشه. این زینت یک انسان به اخلاق نیکشه. حالا اخلاق نیک هم که گاهی گفته میشه، گاهی بیشتر موارد بلکه وقتی قرینه ای در کار نباشه، منظور تنها خوش برخورد بودن نیست. اخلاق نیک، صداقت، امانت، تواضع، مهربانی، برخورد نیکم یکیش که خشتندار وقت خشم و غضب باشه. این زینت یک انسان مؤمنه، این مؤمن زینتش بینه. اما اگر مؤمنم اما دروغ هرچی پیش میاد مثل این نیست، کبر، غرور و و و خیر حسن الخلق ورقها والکف عن المحارم ثمرها فکما لا یکمل الشجر الا بالثمر لا یکمل الایمان الا بالکف عن المحارم. خب حالا به مقداری که وقت مونده در ارتباط با آیه‌ای که امروز قرائت شد، حالا ترجمه قسمت اول آیه رو برات عرض میکنم. این آدرس این حدیث قاعدتا در روضه کافی کلمات پیغمبر اکرم اونجا هست، الان خاطرم نیست، ولی معمولا در روضه کافی کلمات پرنصیحت ائمه علیهم السلام از جمله قاعدتا اینجوریست. حالا اگر زمینه پیدا کردن نداریم بعد زنگ چیزی بزنیم من پیدا میکنم عرض میکنم. خوب بود فرموده، منم این همینطور به ذهنم زد که حدیثی بکنم دیگه، بلا شاید پیداش میکردم. در هر حال آیه اینجور شد که محمدون رسول الله، که خب این یک جمله مشخص است. در بعضی از تفاسیر یه تعبیری دارن که حاصل از این که این خودش یک عنوان است که خیلی جاها مطرح است، بر در بهشت نوشته است محمدون رسول الله. لا اله الا الله محمدون رسول الله علی بن ولی الله، بر در بهشت نوشته شد. از این جمله خاصی است که خیلی جاها میاد. والذین معه، کسانی که با پیغمبر اکرمن، یعنی افرادی که جزء اصحاب پیغمبر اکرم محسوب میشن، همراهان با پیغمبر اکرمن. والذین معه اشداء علی الکفار، اینها نسبت به کفار شدیدن. اونجایی که جای شدت و جنگیست و برخوردیست و مسائل اجتماعیست و به یک صورتهاییست به نسبتی که قدرت داشته باشه و قدرت نداره، اون وقت که قدرتی در کار باشه، امکاناتی باشه و به طور کلی حالت نفسانیش اینه. والذین معه اشداء علی الکفار، نسبت به کفار شدیدن. کفار هم کسانی که اینا فهمیدن که خبریز خداییز لج میکنن، ولی مستضعفین حساب دیگه نیست و بیشتر هم در ارتباط با زمینه های برخورد و در موارد جنگ و امثال ذالک هست، ولی در برخورده معمولی و عادی که معمولیه. خود این بزرگواران با کفار وقتی برخورد میکردن که شرایط جنگ نبود، خب برخورده خیلی برخورده ملایم بود. آقا هستمیر دارن حرکت میکنن در مسیری، هن یک یهودی هم در همون مسیر حرکت میکنن، بین را سلام علیکم اصطلاح معلوم شد آقا کجا میرن او کجا میره، فهمید که حضرت کجا میرن، حضرت هم فهمید او کجا میره. سر درایی رسیدن، یهودی راه خودش رفت و در ذهنش بود که حضرت راه خودش رو میرن، چند قدم که رفت دید آقا از تعمیر پشت سرش دارم میان، گفت آقا راه شما اون طرفه، در بین رو فهمیدیم شما از اون باد داریم. همودن بله میدونم که از اون باد دارم. خب بس چرا از این طرف؟ فرمودن از آداب ماست با کسی که همراه بودیم جدا که میشیم یکی دو قدم پشت سرش حرکت کنیم. این واستاد و گفت عجب، یکم بیشتر برام بگید از این دین، حضرت یکم بیشتر همونجا دیگه اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اما اون جایی که جای شدت هست شمشیر میذارن حضرت به فرق دونیم میشه، به کمر دونیم میشه. چون در جریان جنگ با مرحب خیبری حضرت شمشیر رو زدن که قوقای شده بود، کلا خود چنین و چنان و شگاه فرده بود مغز سرشو و ها کذا. در جنگ احد نوشتن که یه چند نفری آمدن میدان و حضرت هم مقابل اونا که قرار گرفتن کشته شدن، یک کسی خیلی شجاع بود گفت من میرم انتقام همه اینا رو میگیرم، همین کشته شده ها رو میگیرم. شاید یه نو نفری قبلش کشته شده بود، خیلی قوی بود و یه چیزی بود. مردم دیدن، لشکریان دیدن این وقتی آمد میدان مثل که یک کوهیسه دارم میان، یک چیز عجیب غریب. این آمد و اون وقت حضرت چنون با این که وضع جسیم بودنش عجیب بود ضربه رو زدن به کمرش که طرف بالای بدن که پرت شده بود پاها ایستاده بود. المؤمنون المسلمون ینظرون و یضحکون، نگاه میکردن خندهشون گرفت بود. این چه رقم ضربت اون جایی که جای شدت اینه، همون جایی هم که یک بینواییست مظلومیست گرفتاریست حضرت برخورد میکنن رمق از قدمشون بریم، عشق از چشمشون جاری میشه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینه که شدت در دین داریم ولی به موردش جوش. مواردی هست که جز شدت چاره ای نیست و باید شدت داشت. یه وقتی یک کسی رفته نقل کرده میره بریم، بعضی از دوستان ما که خیلی محبت دارن معمولا این جلسات رو بودن، ما از اونا گاهی خیلی خجالت میکشیم از تکرار میکرده را، اما برای خیلی شاید مفید باشه که یه آقایی میگفت که با یک کسی بحث میکردیم راجع به این که اون میگفت اسلام چون جنگ داره پس خشونت داره، رضا من قبول ندارم اسلام. بگو یه مدتی با هم بر رفتیم خانمون بود و صحبت بالاخره عریبش نشدی، گفت نخیه این خشونت اسلام من قبول ندارم اسلام. آمد بین تهران بود جاره هم بگو وقتی آمد میخواست از خانمون بیاد بیرون تهران، من دیده بودم این صحبت شاید 50 سال قبل بود که تو کوچه های تهران بعضی ها سیب زمینی و پیاز و سبزی و اینجور چیزا میفروختن، روی علاقه خیلی درشتی هم بود و درست یادم اون قیافه ها، اون وقت میفروختن. یک ترازی هم گوشت بود کنار کوچه و زن ها مرد ها میامدن بخیر. میگفت همینطور که آمدیم بیان بیرون دم در، یکی از این فروشنده ها مشغول کارش بود، این علاقش دم در خانه ما واسطه بود که نمیشد بریم بیرون. من همینطور که آمدن که این مهمون رو میخواد بره بیرون و دنبال سرش آمدم احترامش بکنم بره بیرون، در که باز کردیم دیدیم نمیشه بیرون، علاقه درست در گرد. من به ذهنم جو زد گفتم جناب علاق دم در خانه ما گرفتین خوب نیست، محبت کنین اون طرف تفتش برن. علاق دیگه گفتم جناب والا با شما هستم، ما مهمان عزیزی داریم، این مهمان معطله، محبت کنین دیگه. یه قدم اون طرف تر داشتیم بردیم. دفعه سوم که این اوزار در آوردم این آمد رو گفت اهمو با الاغ جون حرف نمیزنن که یعنی لگم زد به پای الاغ خدا غرف اون برتر. گفتم چیکار کردی؟ گفت الاغ که باشی. گفتم اسلامم با الاغ دعوا میکنه، بعد با اونام بود لگت بزنه دیگه. اینه که به جاش اینه دیگه، به موردش اینه، اشداء علی الکفار به جای خودش. از اون طرف هم رحماء بینهم، یک دنیا مهربانی بین خودش، سعی میکنن که هرچی بیشتر از یک دیگر گذشت داشته باشن و روی چیزهای بی خود و بی جهت با یک دیگر تقابل و ناراحتی و دشمنی نداشته باشن و سعی بر محبت و رحما بین هم، که چقدر باز در این جهت زندگی معصومین کاملا درسی است برای همگان، تو درس دادنشون، صحبت کردنشون، کارشون، همه جا، هر جا که جای محبت، اون وقت این محبت انجام شده. رحما بینهم. به طور کلی اونچنان مهربون بودن که گاهی دیگه خیلی به زبون می آمد. یک کسی تازه مسلمان شده بود و یکم دستورات دین بهش یاد داده بودن، ضمناً بهش یاد داده بودن که کسی اگه عطس زد بعد کسی هم اونجا باشه مناسب است و خوب است و مثلا مستحب است که کسی اونجا هست، میگه یرحمکم الله. این آقایی هم که عطس زده، این جنابی هم که عطس زده، اینم باز جواب بده که یغفر الله لکم، که اساسا خود دینمون هم بر اساس محبت دیگه، خود این سلام این گویای محبت این دینه که این اساسش محبت، برخود میشه سلام، سلام علیکم، رحمت خدا بر شما باد، از ناحیه من درود بر شما باد، رحمت. و این بهش یاد داده بودم. این هم ایستاده بود نماز و نمازم پیغمبر اکرم امام جماعت و یه کسی نزدیکش اصدن، این جنابی که به اصطلاح کنارش کسی عزدن، خب مناسب اینه شنیده بود که درسش بوده که بگه یرحمکم الله، تو نماز به این جنابی که عزدن گفت یرحمکم الله. اینه که گفت مزرمونه که واسطه بودن نماز زیر چشمی این نگاه کردن، این هم فهمید که اینا دارن یک جوری نگاه کردن، هم تو نماز گفت چیه بد نگاه میکنین، خب من دستور همین بود که من بگم یرحمکم الله، بگم یرحمکم الله، خب اونو دیگه چیزی نگفتن. نماز که تموم شد پیغمبر اکرم فرمودن عین المتکلم فی الصلاه، اونی که تو نماز صحبت کرد کی بود، بیاد جلو، راه جلو پیغمبر اکرم. هر لحظه یه جوری باش حرف زدن، یادش دادن مطالبه که وقتی برگشت گفتی تعلیمم دادن، اما معلم اینقدر مهربون ندیده بود. تو همه کارها مسلمان ها با هم خوبه که مهربون باشن، با محبت باشن، رعایت اخلاق باشه. در هر حال این چی این است که رحما بینهم، خیلی تأکید شده به این تواصل و تراحم و بله، و در احادیث بسیاری، یکیش حالا از آقا حضرت صادق علیه السلام یک حدیث من یاد داشت کردم در این زمینه، حضرت فرمودن تواصلو و تبارو و تراحمو و کونو اخوتن برره کما امرکن الله عز و جل، با یک دیگر رفت و آمدهای خوب داشته باشید، محبت کنید به یک دیگر، با نیکی برخورد کنید، ترحم داشته باشید، برادر یک دیگر باشید، برادران نیک باشید. ما خدایی نکرده انسان اینجور نماشه که دو تا برادر، دو تا قوم خیش، دو تا هم محلی، دو تا هم مکتب، شیعه، بر اساس این که هممون معتقد به اسلامیم، خیلی وقت باید گذشت داشته باشیم، معتقد به ولایت معصومین علیهم السلامیم بایستی خیلی کار داشته باشیم. در حدیثی داره که روز قیامتی که زیر میارن، این گرفتاریش زیاد بوده، میبینه که همشو بخشیدن، سوال میکنه چی شده که من راحتم اینجا گرفتاری و بخشیده شده، میگوین برای اینکه تو بدهکار بودی به یک کسی، میتونستی که ندی، اذیتش کنی، منتقل شدی که من و این هر دو دوست آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. شایسته نیست که ما دوتا که در این مسئله مهم شراکت داریم، اصل کارم درست نیست، باز به خصوص نسبت به این درست نیست. رفتی بدهیت دادی، حتی بدهیش بوده، بدهی خودش بوده دادی، به خاطر اینکه یک همچه حالت محبتی در اشتراک با ولایت مولا برای دستات ما گناهات بخشیده. اینکه خیلی به جاست انسان این حال محبت رو داشته باشه. رحما بینهم تراهم رکعاً سجدا، این کسانی که با پیغمبر اکرمن، یعنی همراه پیغمبر اکرمن، از نظر تربیت پیغمبر اکرم، تربیت آیین مقدس اسلام در اونها اثر گذاشته است، اینها وضعشون اینه. تراهم رکعاً سجدا، اینها رو میبینی که اهل رکوع و سجودن، اهل نمازن، اهتمام میدن به نماز، اهل رکوع اهل سجود، که چقدر تأکید شده که انسان با توجه رکوع داشته باشد، سجده داشته باشد، با این رکوع و سجودشون یبتغون فضلا من الله و رضوانا، کسب فضل از ناحیه خدا، رضوان از ناحیه خدا دارن. یبتغون فضلا، اینجور گفته میشه معمولا، یعنی ثواب و پاداش، و بله میخوان ثواب میخوان، فضلا که فوق ثوابه، عنایات خاصه پروردگار، اون الطاف خاص الهی، درخواست میکنن که خدایا عنایت کن، اون الطافی که به خوبان اختاری، به اولیا اختاری، اون عنایاتو به ما داشته باش، که عنایات پروردگار حد و حصری نداره، کمش و کیفش اونچنان است که قابل احصا و احاطه بر اونها انسان نیست. تفضلات و عنایات پروردگار، تا اونجا عنایات پروردگار عجیب است که شک کردم بگم این جمله رو یا نه. اون وقت دیگه حالا پیش آمد بیام انشاءالله برای کسی مشکل نمیشه، که تا اونجا عنایات خدا عجیب است که ما عرفنی عبدون و خشع علی الا و خشعت له، الا و خشعت له، حالا دیگه معنیش نمی کنم که بیشتر ممکنه جای سوال باشه ببازی. پس تفضلات پروردگار، عنایات خداوند متعال عجیب، یبتغون فضلا من الله و رضوان. و نسبت به سجده و نسبت به رکوع تأکیدهای بسیاری شده در ارتباط با رکوع. اگر زودتر برخورد کنیم با روایاتش، یک روایات براتون عرض کنم که در ارتباط با رکوع، طول دادن رکوع خیلی ارزش داره، که در حدیثی از حضرت باقر علیه السلام میفرمایند که، بله راوی میگوید که کنت عند ابی جعفر علیه السلام فی منزله بالمدینه، خدمت حضرت باقر علیه السلام بودم در مدینه، فقال مبتدعا، حضرت ابتدا کردن و فرمودن که، بله بسیار خوب، این حدیثی که آقایون سوال کردن کجاست، یک موردش اینه که میزان الحکمه جلد 2 صفحه 945، و من فکر کردم که نامی آوردید که مثلا ماشینی دمه دری وستاده و که خیلی او تذکر مهمی از جهتی الحمدلله نوعاً رعایت میشه. ولی چقدر خوبه که بیشتر توجه بشه، ماشین رو یک کمی دورتر مثلا نگه بدارن، در خانه کسی نباشه، گاهی مریضی دارن یا اصلا مریضی ندارن، میخوان رفت آمدشون درست باشه، ماشین دم در خانه ها. این خیلی وقتا میشه بعد شوخیش اینه که مالیات ما باید بده، بعد اون وقت بعد دیگه در برخورد و صحبت ها و این حرف ها باید اینه که هرچه رعایت بشه این جهت که مزاحمتی با کسی نباشه خیلی بهتر. صلواتی مرحمت کنید. كنت عند ابي جعفر عليه السلام في منزله بالمدينه فقال مبتدئا، ابتدا کردن حضرت خودشون، من اتم ركوعه لم تدخله وحشت في قبره، اگر کسی رکوعش خوب انجام بده، درست انجام بده رکوع بشه، وحشت قبر به سراغش نمیان. خیلی عالیست، نم جلو باشه رکوع نرفته پا میشه، بعدم رکوع درست کامل، و قبل از این که نتونیم رکوع کنیم خوب رکوع کنیم. اما یک کمی یکی دو روزه کمرمون درد میکنه، یعنی پاشیدن من مشکل بود و که بودن آقایی که نماز بخوندن اذیت شدن، خودم بعد میبینه که نمیتونه رکوع کنه. تا آدم میتونه درست رکوع کنه چقدر کیف داره میکنه. بعضی از اولیاء خدا معصومی رو داره، اونقدر گاهی رکوعش به طول میدونه که عرق میکردن، عرق میکردن، سبحان الله سبحان الله، عرق میکردن. برمیخواستن مشخص بود که این رکوعشون بود و عرب بود، سجدش هم همه تونستن. اون وقت در ارتباط و رکوع، هر که رکوعشو رکوع کامل انجام بده و از وحشت قبر حفظ میشه، اون وقت سجده هم که بسیار تأکید شده و به گونه های مختلف در ارتباط با سجده توجه داده شده، یک کسی برخورد کرد به وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، حالا ما با خودمون گفتیم امروز که حالمون خوب نبوده زودتر حرف رو تمام میکنیم، ولی مثل که داریم طولش میدیم، اما هر کس خسته شد و این حرف رو میگفتیم دیگه پشتن رفتن مشکلی نداره. پیغمبر اکرم مشغول یک کاری تو خانهشون بودن، دیواری رو مثل که ترمیم بکردن، یکی از رسید و گفت یا رسول الله من بلدم یک کاری بکنم، اجازه بدین من بکنم. فهمیدم باش مثلا گل بود هر چی بود کاری که بود، حضرت واگذار کردن اونم مشغول شد، کارش تموم شد. فرمودن خب کاری تو کردی، خب حالا چی بود به انداد به تعمیر من، ما چه کار کنیم، حاجتت چیه؟ این خیلی گرون فروش بود، حاجت این کاری کرده بود، گفت حاجت من الجنه. خب پیغمبر اکرم طرفم گفت دیگه همه کار میتونم بکنم، گفت حاجت من الجنه. حضرت دیگه حالا به تعبیر من قاطعا یک تبسم کردن دیگه، بعد فرمودن که باشه، ولی کمک کن مرا به این که تو بهشتی بشی به طول سجده، سجده ها تو طولانی کن، و نسبت به سجده طولانی روایات بسیار بسیار فراوان. و یکی از اون جملات این جمله ایست که خیلی نشوندهنده اهمیت سجده است، که عن الصادق علیه السلام جاء رجل الى رسول الله، شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، فقال یا رسول الله کسرت ذنوبی و ضعف عملی، گناهام زیاد شده، عمل من عمل ضعیفی است، این نماز و روزه و کارهای خیر ضعیف، گناه بسیار. پیامبر گرامی فرمودن اکثر سجود فانه یهت الذنوب کما یهت الریح ورق الشجره، فرمودن سجده هاتو زیاد کن، زیادتر شد. آدم وارد خانه میشه میبینه مناسب کسی نیست تو خانه، یا اگه کسی هم هست همسرش بچه هاش مناسب، بیاب تو سجده کن، بعد بیاد بیرون میبینه مناسب سجده کنه، برخورد کرده تو مسجدی افته سجده کنه، تو مغازش یه جایی مناسب داره، پشت مغازش یه چیزی تا کوچیکی داره، یه افتگاهی سجده کنه. و همچنین خیلی عالیست این سجده در ارتباط با پروردگار، و خدام لطف میکنه، عنایت میکنه، عوضش میکنه خداوند متعال، که عوض کردنی. حضرت فرمودن سجده ها رو زیاد کن که همچنان که باد برگ درخت را میکند و میریزد برگ ها، همچنان سجده ها گناه ها را از بین میبرد. و اون حدیث هم که خیلی معروفه که اقرب ما یکون العبد من الله اذا کان ساجدا، این هم از حضرت صادق علیه السلام است در بهار شریف جلد 85 صفحه 160. اقرب ما یکون العبد من الله اذا کان ساجدا، نزدیکترین وقتی که انسان به خدا نزدیک است، نزدیکی که معلومه دیگه مکانی نیست، نزدیکی به صندوق جسمانی نیست، نزدیکی معنوی که هست چیه؟ کی؟ اذا کان ساجدا، وقتی است که ساجدا. یادم میاد حدیث داره که با کیا هست، وقتی در سجده است تو در گریه هم هست. یک مقدار که انسان در جهت حق دل بدهد، توجه داشته باشه، عجله نداشته باشه، رفته سجده دیگه عجله ای نداشته باشه، این یک کار اصلیمه، جزو کار اصلیمه، و خدام راه میده تا اونجا که اون جمله که خوندم خیلی عجیب بود، خیلی عجیب. اینه که از سجده طولانی هم قفلت نکنیم. حالا من معمولا لازم میدونم گاهی این تذکر دادن، متاسفانه اون وقت میبینیم که در این عرفانهای اصطلاحی کار به اینجا میرسه که اقرب ما یکون، اقرب شهود الحق، اعظم شهود الحق، شما خاطرتونه برد، انشالله کتاب شما زودتر چاپشه کارشون، اعظم و شهود الحق فی النساء. اون وقت شارعش نوشته که ای عند مواقعت النساء، در خصوص ابن عربی، شعری که نوشته شده به نام ممد الهمم صفحه 606 هفت فصل آخرین فصل. فشهود الحق فی النساء اعظم الشهود. بعد هم شارح اون اضافه کرده دیگه، فشهود الحق، شهود الحق فی سجده اقرب ما یکون العبد الی الله تبارک و تعالی و هو ساجد، اون هم ساجدون باک. وقت گفته میشه چی؟ گفته میشه که خیر، فشهود الحق فی النساء اعظم الشهود. بعد هم شارح هم به اضافه ای فشهود الحق فی النساء عند المواقعه، که دیگه خب معناش نمی کنم، اعظم الشهود. بعد هم چراشو میگه لأن الحق به هویته الفاعلیت والمنفعلیت ظهر. یارا برای اهلی مرز کردم که برنامه ایناست، یعنی کار به اینجا میرسه، یکی ما یه مقدار دلون میخواد که کمی حرفا گفته بشه، صحبت بشه، چون یه همچه زمینه هاییست تو کار و چاره هم نیست الا این که به اینجا برسه. بعد همونجا تو همون صفحات داره که مأمور شده به غسل. چرا؟ تا توبه کند مرع. دیگه اینا رو با اشاره عرض میکنم، این که فکر کرده التزم من المرع بل من تزه الا من الحق این. خیر بلکه اون چه که هست اینه، کسی که اقرب و مواردی که انسان به خدا نزدیک است و هو ساجدون باکه، اینی که اینجا خوندم. خب پس حالا این به اینجا رسیدیم، تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا. اون وقت حال رکوع، حال سجود، درخواست از خداوند متعال، درخواست فضل پروردگار، درخواست رضوان خداوند، و اینها هستند که علامت بندگی و نور عبودیت در سیماشون مشخص میشه. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود ذالک مثلهم فی التورا. حالا بحثمون در مثل ها بود، مشخص شد مثل افراد تربیت شده در مکتب پیامبر گرامی در تورات این چنین آمده، به این صورته که اینها با کفار شدیدند و در ارتباط با اهل حق مهربانند و اینها هستند که در ارتباط با خداوند متعال اهل رکوع و سجودند، از خدا طلب فضل میکنند، طلب رحمت میکنند و آثار بندگی و عبودیت در صورتشون، در وضعیتشون مشخص است. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود ذالک مثلهم فی التورا. حالا قسمت بعدش انشاءالله فردا، و مثلهم فی الانجیل چی میشه مال فردا انشاءالله. امیدواریم که خداوند متعال هرچه بیشتر و بهتر اون حالت ارتباط با خودشه که با هیچی نمیشه عوض کرد، این حالتی که انسان خدا لطف کنه این دل مرتبط بشه با خدا، مربوط بشه با خدا، این دل تعلق داشته باشه به حضرت حق، تا اونجایی که اگر انسان موفق بشه خداوند این عنایت رو میکنه که کم بکم وضعیتش جوری بشه که تو تمام حالاتش دل با خداست، دل با. تو تمام حالات این کشش قلب هست و میخره میفروشه را میره، همه جا خدا مطرح برش، خدا مطرح، دل خدا هست، دل خدا هست. اون جمله آه هست امیرالاسلام که زیاد صحبتش میشوده که یه خاطرم بیاد، الهی من لم یشغل هل ولو او به ذکرک یزوه صفه و ان قربک کانت حیاته علیه میتتن و میتته علیه حسره. اگه به اینجا نرسه آدم ضرر کرد. خدایا اون کسی که هرس پیدا نکنه به یاد تو، هی زود میخواد کاراش تموم بشه بگه خدا، اگر کاری که دست پاگیره انجام بشه بشه خدا، و هریکس به یاد پروردگار. خدایا کسی که اینجور نشه و لم یشغل هل ولو او به ذکرک، نفهمش او را بیچارش کرده، یوز به صفه و ان قربک از تقرب به تو دور شده، چنین کسی یوز به صفه و ان قربک زندگیش مرگه، مرگش هم حسرت. یعنی جا داره که آدم دلی نبنده به هر چه هست، بکنه دلش در این کار و کسب و همه شعونی که هست و استفاده کردن از همه امکانات و از همه لذائذ و، اما در این حال با همه اونها خدا خدا. و استغفرو که من کل لذتن به غیر ذکرک و من کل راحتن به غیر اون ذکر. خدایا به حقیقت اولیاءت چنین عنایتی را و همه بندگانت و به ما هم لطف و عنایت کن. به حقیقت این ماه و حقیقت معصومین علیه السلام چنین عنایتی اونی که دارن براشون باقی بدار و تقویت کن، اونام که ندارن چنین عنایتی بفرما. الهی من لم یشغله الولوء بذکرک یوزبه صفه عن قربک کانت حیاته علیهم میتتن و میتته علیه حسره. لله قوم اذا مل جنهم. یکم یواشترش کنید. لله قوم اذا مل جنهم قاموا من الفرش للرحمن عبادا هم اذا ما بياض الصبح لاح لهم قالوا من الشوق ليت الليل قد آدم هم اذا ما بياض الصبح لاح لهم قالوا من الشوق ليت الليل قد آدا. خوشا بال اونایی که این شعر را مصداقند و حالا خوندنش هم برای مثل من زیادی است. خوب گفت لله قومون اذا من لیل جنهم و وقتی شب میشه از بستر خوابشون بر میخیزن، اونم برخواستنی که همه چیزو کنار زده ان، منقطع شده ان، از همه دلبستگی ها دل رو رها کرده ان. لله قوم اذا مل لیل جنهم قاموا من الفرش للرحمن عبادا. وقتی صبح میشه مشغول کاراشون میشن که باید مشغول بشن، کسبی، کاری، تحصیلی، وظایفی داره، همینطور دل تو دلش نیست که ای زودتر شب بشه باز در فراغت شب که همه خوابن برخیزم و بگویم لبیک یا الله آمدم خدای من آمدم. همو اذا ما بیاز و صبح لا لهم قالوا من الشوق لیت اللیل. لا اله الا الله. خدا لطف کن حالا همین الان و مقتنمش میریم، همین حالا میگیم استغفر الله ربی و اتوب اله، استغفر الله ربی و اتوب اله، استغفر الله ربی و اتوب اله. الهی البستن الخطایم صوب مزلتی و جللن تباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم جنایتی فاحیه بتوبت منک یا املی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی. تو این مناجاتشون یک جمله شو میبخشید داره طول میکشه، عفو میکنید. من گاهی خیلی وقتا بعد از جلسه استغفار میکنم که اذیت کردم، طول دادم، اما این جمله رو عرض کنم: الهی ما انا به اول من اصاک فتوبت علی. اینو یکی از دوستان عزیزمون آقای مهندسی است که مخمر به دعاست، من از او خاطرم میاد، خوب میگفت: الهی ما انا به اول من اصاک فتوبت علی. خدایا من اول گناهکار نیستم که تو بخشیده باشی. یعنی چی؟ یعنی اگه تا حالا کسی گناه نکرده، من اولین گناهکارم، ممکنه با خودم بگم کار مشکله، من اول گناهکارم، کسی تا حالا قروق حرمت خدا رو نشکسته، من این کار کردم. نه، قبل از من هم گناه بسیار کردن. خدا تو هم اولین نوبت بخششت نیست. اگه تا حالا کسی رو نبخشیده بودی میگفتم باز کار مشکله، تا حالا خدا کسی رو نبخشیده، منو چه جوری ببخشه؟ اما خیر، هم قبل از من گناه کردن گناهکاران، هم تو قبل از من خیلی رو بخشیدی. الهی ما انا به اول من اصاک فتوبتاله. الهی علی الهی خدایا دیگه اواخر ماه ضیافت توست، چه کار کنیم، کجا بریم؟ الهی علی الهی خدا، باز یه کاری میکنیم که خیلی امیدوار به رحمتت باشیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على المرسلين بذلوا ما جهم دون الحسن. خیلی براتون این کلمه رو عرض کردم. یه پیر مردی بود، خدا رحمتش کنه، میگفتش که این که امام حسین کشتی نجاتن، لطیفه هاشو دقت کردی؟ گفتم بفرمایید. گفت این که حضرت کشتی نجاتن، یک کشتی نجات مجهزه، از کشتی های دیگه مجهزتر کشتی نجاته. دو این که این خیلی لطیفه، دو این که کشتی نجات میاد به سراغ غریق، غریق فقط دست و پا میزنه که من غرق شدم، دست و پا میزنه، خودش دیگه راه نمیفته طرف کشتی، کشتی میاد طرف رو. الان ما میگیم آقا فقط ما سلام میکنیم به شما، دیگه بقیهش با خودتونه. حالا یه سلام با توجه بیشتر: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مجهودهم دون الحسين شما بیاد زیارت متأثر میشید منقلب میشید چالی داشتن عزیزانی که گاهی بدن رو زیارت کردن گاهی سر رو زیارت کردن نمیرم گاهی سرها رو زیارت میکردن این سرها بالای نیزه ها مقابل محمل های سجدان سجدان ولی اونقدر این زیارت رنجاور بود که با همه علاقهی که بود که معلوم جای عرب نیست اما یه جوری دیگه دوست داشتم برخورد بشه وقتی اون پیر مرد آمد مقابل این اسرا در شام و برخورد کرد با حضرت سکینه و گفت من شناختم شما از چه خاندانی هستید بفرمایید اسمتون چیه فرمودن سکینه کاری دارید به من بگید انجام بدم بتونم فرمودن اگه میتونی کاری بکن که این سرها رو از مقابل ما دور ببرن لا اله الا